رفتم یه دفعه یادم اومد
که هماهنگی 20 مهر 99. شروع کنیم آقا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. این جلسه جلسه پایانیه در واقع بحث ما در مورد هماهنگی نظام فکری امام و مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامهما در خصوص مسئله انسان، استکمال انسان و مبادی پیشینی بحث و نتایج این بحث هست. البته من دیشب که نگاه میکردم به بعضی از این در واقع یادداشت هایی که اینجا دارم، تقریبا حدود فقط از برخی از عبارات مرحوم امام حدود 173 صفحه الان فایل ورد جلوی چشمم هست که گذاشتم این رو برای بله من یه لحظه این رو جواب بدم که بله درست شد. حدود 173 صفحه فایل ورد هست از آثار امام نسبت به برخی از مطالبی که با هم کمی گفتگو کردیم. طبعا حجم وسیع از عبارات باقی مونده، میگیم دوستان انشاءالله تقدیم میکنیم که در اون تنظیم نهایی مکتوب اثر شاید به کار بیاد و یه گوشه از این سفره رو پر بکنه انشاءالله. البته خیلی خیلی مطلب باقی ماند. من باز تأکید میکنم که ما اینجا به صدد بحث فلسفی نبودیم، به صدد بحث علمی به معنای باز کردن تک به تک مباحث، اثبات اونها، کیفیت اقامه دلیل بر اونها و بعد هم تناظر این مطالب نسبت به هر دو بزرگوار، یعنی تو مدعا، توی دلیل، تو کیفیت اخذ نتیجه، تو تطبیق با نقل. اینا مراحلی است که طبیعتاً هر دو علم و تحقیق امام علی الله مقامه و علامه طباطبایی علی الله مقامه عبارت دارن، مطلب دارن که ما باید کار کنیم. در ضمن تکیه اصلی ما در این جلسات بر عبارت‌های مرحوم امام بود، چون فرض ما این بود که دوستانی که در خدمتشون بودیم در این جلسات و الان هم مجازی در خدمتشون هستیم، ولو بقیه دوستان هم هستن، لکن در واقع اون دوستانی که این جلسه رو ترتیب دادن و قرار بود این جلسه جزئی از کل برنامه ای باشه که مد نظر داشتن و انجام میدادن، تکیه اصلی این جلسات بر امام بود نه علامه، چون اون دوستان کار علامه رو تا یه حدودی انجام داده بودن. البته من خدمت با سعادت شما عارضم نافیه این نیستم که گاهی بعضی از تقریرها از عبارتهای مرحوم علامه وجود داره که اون تقریرها طبیعتاً علامه رو از امام علی الله مقامه دور خواهد کرد و امام رو از علامه دور خواهد کرد، یعنی بعضی جاها خانشی از عبارت علامه انتظار میره که با اون خوانش بشه عبارت علامه رو با عبارت امام هماهنگ کرد. البته این مطلب نسبت به امام هم همینطوره، یعنی نظر عبارت های امام هم همینجه. خب پس اینم یه نکته. پس ما هم به جزئیات نپرداختیم، در حد کلیات کار رو جلو بردیم، کلیات مؤثر در واقع. این کلیات مؤثر که به منزله کبریات مادر نظام تفکریه اگر دنبالشون رو بگیریم و به جزئیاتشون برسیم مطلب خیلی شیرین تر خواهد شد. حالا من چون آخرین مقامی رو که داشتیم بحث میکنیم در مورد اعتبار بود و من الان دوباره یه جنبندی دارم که بحث رو ادامه بدم، یه جمله‌ای رو به شما بگم. تو همین قصه اعتبار، ما اگر دنباله جزئیات بحث اعتبار رو بگیریم، مثلا به مسئله اجتماع و حکومت و کیفیت تشکیل مجتمع انسانی میرسیم به تعبیر مرحوم علامه. بعد اون موقع باید منظر مرحوم علامه رو در حکومت ببینیم، بعد اینها رو با عبارتهای مرحوم امام در باب حکومت مقایسه کنیم. طبیعتا از استعداد این جلسه ما خارجه، چون اینا میشن جزئیات اون بحث. ما قرار بود کلیات استکمال رو به بعد اشاره کنیم. لذا پس مطلب خیلی هنوز مونده اگر بخوایم تو هماهنگی فکر این دو بزرگوار صحبت کنیم. یادداشت‌هایی که من جمع کردم در موضوعات مختلف و برآورد کردم، فکر میکنم شاید در واقع بشه یه مجموعه چند جلدی رو با موضوعات خرد بالغ بر 100-150 موضوع خرد که میشه و فکر میکنم دوستان تصدیق بفرمایند که اگر عدد به بالاتر از 70-80 موضوع برسه دیگه نمیشه گفت که این دو متفکر صرفا یک قرابت هایی با هم دارن. مطلب بیش از یک قرابت هایی خواهد بود، حالا چه برسه به 100-150 مسئله. این که میگم 100-150 مسئله فاصله زیاده میدونم، چون دعوام سر خرد کردن موضوعات یا کلنگر بودن به موضوعاته. آره، حالا این رو میشه استعداد و غرض تدوین به قول آقای آخوند علالله مقامن. ببینیم مدون ما نظرش اینه که فهرست تفصیلی رو چگونه بنویسه برای این بحث. بالاخره بحث ما رسید به مسئله اعتبار. من بله باز هم جزئیات اعتبار رو گذاشتم کنار، کلیت اعتبار رو توضیح دادم و نشان دادم که آنچه که مرحوم امام و علامه طباطبایی هر دو بهش عنایت دارن این است که در مسئله اعتبار فعل در واقع ارادی انسان، خود اعتبار کردن که انسان از این فعل ارادی برای رسیدن به نتایج نسبت به ماوراء خودش در عالم ماده بهره میگیره. لذا تا جایی که عالم ماده هست و انسان نفسه و میخواد از پیرامون خودش بهره بگیره اعتبار میخواد. این همونیه که مرحوم علامش میگه اصالت الاستخدام و بله مرحوم امام هم بهش میگن اعتبارات عقلایی و اعتبارات حیوانی، که من عبارتهای امام رو در بعد اخلاقی در بعد اجتماعیش تا یه حدودی خوندم جلسه قبل و عبارت علامه هم مونده بود که من حیفم آمد، چون بعد نگاه کردم هیچی از علامه عبارت نگفته بودم، میخواستم فقط یه اشاره بکنم. این عبارت علامه است در اول مقاله اعتباریات ایشون، حیث ان بین کمال الانسان بل مطلق الحیوان. این همونه که گفتم علامه گفته حیوان، بعد بحث شد که چجور بین کمال الانسان و نقص الانسان، انسان یا مطلق حیوان، امورن و آراء اعتباریه. گفتم تو حاشیه کفایه میفهمند که فعل الفاعل بالقصد المتوسط بین کماله و نقصه، امورن و آراء اعتباریه یتفرع علیها کمالات و ثانیه. این عبارت علامه من نمیخوام شرح کنم، وقتش نیست. نقول نوع الانسان بل کل ذی ادراک لا یتکمل الا به افعال تتوقف علی الاراده و الاراده لا تتم الا عن علمن. گفتم فاعل علمی در رتبه فاعل بالقصد که از اف مراتب فاعل علمیه، این نیاز به اعتباراتی داره. علامه از همینجا شروع میکنه اعتبار رو توضیح دادن، تصدیق میکنه، جلو میاد که حالا عبارت های مرحوم امام رو هم خوندیم. بعد تو این فضا و تو این شرایط توضیح دادیم که ما در واقع تو نگاه این دو بزرگوار ما یک حرکت به سمت اویی داریم در عالم که این حرکت قهریه، این حرکت قهری الا الیه تسیر الامر، این همونه که شن هدایت تکوینی. این حرکت عمومی که جبر عالمه، هیچ کس دسترسی به اون نداره که اون رو متوقف کنه یا هرچه. یه حرکت دومی تو عالم وجود داره که حرکت اختیاری انسانه، که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی این حرکت اختیاری تعینات اون حرکت قهری رو مشخص میکنه. حسن یا قبیح بودن اون حرکت رو این حرکت اختیاری معنوم میکنه، بر او میتونه رنگ سیاه بکشه یا رنگ سفید بکشه بر اون حرکت قهری که اتفاق داره میفته. بعد تو این حرکت دوم که حرکت اختیاریه، چون اراده و اختیاره و علمه و انسانم بد خلقه من تینه و نفسه و در عالم ماده پا داره با اون توضیحاتی که داده شد یا در جای خودش مبرهنه و بخشش گفته نشد، این انسان نیاز به اعتبار کردن داره. اما چون اعتبار مبدأ علمی داره و مبدأ علمی انسان به توسط علومیه که خود انسان برای خودش به ارمغان میاره، طبیعتا اعتبارات او میتونه متکثر باشه. و چون این اعتبار متوسط بین الکمال و نقصه و تابع علمه و علم معصوم از خطا نیست، ممکنه ما یراه الانسان کمالا غیر ما یکون کمالا واقعا باشه. لذا اعتبار او اعتبار نامیمون و نامبارکی خواهد بود گاهی. این رو هم توضیح دادیم. و بعد در این شرایط چون این حرکت دوم هم یه هدایت میخواد که شکن هدایت اختیاری، این هدایت نیاز داره که خداوند متعال اعتبار این هدایت رو هم درست کنه، که بهش میگیم اعتبار مقدس. اینجاست که دین درست میشه، شریعت درست میشه. و چون این اعتبار که اعتبار مقدسه، اعتبار تشریعیه، قرار داده تکوین نیست مثل حرکت اول و حرکت قهری، قابل تخلف. این همونه که مقوله اراده تشریعی، هدایت تشریعی، هدایت انبائی، از اینجور تعابیر ما اینجا بحث نبوت، نبوت خاصه، بحث تخلف اراده الهی. چگونه تو بحثای کلامی میگفتیم چجور اراده الهی تخلف میشه، آدم عاصی میشه، کافر میشه، فرق کن تشریعی با کن تکوینی. اون خیلی مطالب اینجا جاشون باز میشه. پس انسان ها توان اعتبار و اراده دارن و در واقع جعل باید دارن بر رسیدن به کمال، یا به دقیقه بگیم یه رسیدن به مایراه و کماله. و ما یه کمال واقعی داریم که علم معصومی هم داریم اونجا در انسانی که اون انسان اعتباری میکنه، که اون اعتبار اعتبار مطابق با واقع و اعتبار مقدسه. نگفتم معتبر مطابق با واقع، گفتم اعتبار مطابق با واقع. حواسم هست چی دارم عرض میکنم، غایت فعل اختیاری اون مطابق بر واقع. و اینجا اعتبار مقدس با میگیره. خب حالا انسانه که باید این اعتبار خودش رو بر اون مطابق کنه، یا به تعبیر دیگر اصلا اعتباری نکنه و مبدأ حرکت خودش رو در مسیر خودش بر اعتبارات شرعی قرار بده. لذا گفت الاسلام هو التسلیم. این میشه فلسفه تکون اعتبار و چگونگی تطابق اعتبار غیر مقدس با اعتبار مقدس. حالا دائره این اعتبار کجاست؟ دائره این اعتبار به مقدار سعادت بشره. و اگر ما از قیهیس سعادت چشم بپوشیم، این اعتباره هم ابدی میره. حالا من تو این فضا میخواستم چند تا عبارت رو براتون از امام اعلی الله مقامه بخونم. این عبارت ها خوبن، فکر میکنم میتونه. یکی از عبارت ها اینه، من بله من یه لحظه اینجا باید من کجا میتونم توی ورد شماره صفحه بزنم؟ میشه؟ اگه بشه که من بتونم اینو نمیشه خودم یه عددی بزنم بیاد؟
چه صفحه رو؟
چون حالا میخوام بگردم الان پیداش صفحه. بله یه لحظه من ببینم چه صفحه بود که خیلی طول میکشه بخوام. امام علی الله مقامه در شرح دعای سحر صفحه 125 متن شرح دعای سحر در مورد فرق بین اون هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، حرکت عمومی، حرکت خصوصی و تطابق این دوتا با هم توضیح میدن که اگه این تطابق نباشه خلف در خلقت الهی پیش میاد و غایت عالم به هم میخوره. خیلی زیبا. بله و به قوله تشریعی هد النفوس المستعده لإخراجها من القوة إلى الفعل في جانب العلم والعمل فمن هدا بالهدایت تکوینی، اون بالاتر هدایت تکوینی رو توضیح داد. بله فإنه به قوله تکوینی هد الماهیات إلى طریقها المستقیم من الوجود و کمالات الوجود و به قوله تشریعی هد النفوس بعد فمن هدا بالهدایت تکوینی او تشریعیه فمن متابعت قول الله تکوینی و اطاعت امرهی کن و قوله تشریعی و اطاعت اوامره تکلیفیت المولویه. این مولوی غیر اصطلاح مولوی فقهه، این اعم از مولوی و امضایی فقهه، این مولوی به معنای کل شرعه. و من لم یهتد فلعدم استعدادهی و مخالفت امرهی التکوینی و شقاوتهی و عدم اطاعت امره تکلیفی و عرض الاقوال في التكوين هو القول الذاتي الذي ظهر به الاسماء الالهي في الحضره العلميه و قرأ به اسماء الاعيان. حالا متعلق القول التكويني و متعلق القول التشريعي رو امام توضیح میده. و في التشريع یعنی هدایت تشریعی، اینکه میگم تشریع نه به معنای خدمتتون عرض کنم مولوی به معنای اوامره، نه نه نه، به معنای کل فقه، به معنای کل شریعت. عرض الاقوال في التكوين اعیان ثابته و این ثابت نبی و عرض الاقوال فی التشریع هو علم توحید، چون شریعت از کجا شروع میشه؟ از عقائد، چون الهی از عدل کلم و طیب زیل همین آیه الهی از عدل کلم و طیب کلام علامه رو ببینید با حرف امام یکیست، کلم و طیب و العمل صالح یرفعه، عمل صالح جنبه عالی داره برای اون علم. و عرض و فی التشریع هو علم التوحید الذي افاض على عباده بواسطه ملائکته و رسوله ثم علم تهذیب النفس الذي به سعادتها. بعد تهذیب نفس پیش امام علی الله مقامه از اکف فقه طهارات تا آخر اخلاقیات همه رو میگیره. عنایت کردید این سازمان، این شد فلسفه تشریع. این عبارت رو از شعر دعای سحر خوندم، یه عبارت دیگه ای رو باز بخونم براتون خدمتتون عارضم. بله حالا من ای باید اینجا نمیشه من شماره بزنم بیاد صفحه اینطوری خیلی هم. بله من قبلا برای شما هم عبارت چه جلسه قبل خوندم که تشریع به این معنا فقط کار انسانی است که به مقام قاب قوسین رسیده. اون عبارت امام رو خوندم از مرحوم های شاه آبادی در مورد امام و امیر در مورد پیغمبر اکرم و امیرالمومنین که تو همین فضا بود. بله حالا من یکم جلوتر برم یه عبارت دیگه هم اینجا دارد امام علی الله مقامه. حالا این عبارت رو بعدا من ازش استفاده خواهم کرد در مورد حالا به هم خورد همه چی اونا فکر میکردم میتونیم نمیدونم به ایتیکش فکر نکرده بودم که چجور عدد صفا چون فایل خیلی مفصله من یه سری عبارت های کوچیک رو دارم میخونم اینجا. بله یک راه مستقیمی است، این صحیفه امام جلد 12 صفحه 367-368، یک راه مستقیمی است که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند. ببینید این داره راه تشریع است، اون اعتبار است، هدایت اختیاری. من فلسفه تشریعشو گفتم که وقتی میگیم راه دیگه معلوم بشه تو هدایت تشریع و جعل بایدیم، تو اعتباریم. یک راه مستقیمی است که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است نسبت به کمال خیش از بین می رود و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند چون اطلاع بر آن ندارد. خداست که اطلاع دارد بر این راه مستقیم، یعنی آن راهی که انسان را از این آشفتگی ها و از این حیرت ها بیرون می آورد و می فرستش طرف یک راهی که منتها الیهش خداست. الا الیه تسیر الامور، اما تو جنبه اختیاری و تشریعیش. خیلی زیبا. ما از خدا در نمازهایمان که میخواهیم که خدا هدایت کنه ما را به راه مستقیم، نه راه کج و نه راه را از این طرف کج، نه راست نه چپ، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینها راههایشان علاحده است و هرچه جلو برون دور میشوند از آن مقصد. هرچه دور برون این ملاکش میشه چی؟ اعتبار نسبت به مایرا و کماله. همه انسان ها مدعیان که ما کمال رو دیدیم. حالا بعدا عرض میکنم، یعنی جلوتر که بریم، همه دعوت انبیا این بوده است که مردم را از این سرگردانی که دارند که هر کی یک طرف میرود و طبعا هر کی به یک مقصدی هدایت میکند، این مردم را از اینجا دعوت کنند، از اینجا دعوت کنند، از این تشتت، و راه را نشانشان بدهند که این راه است. دیگر آن راه ها که می روید رها کنید، راه همین است. اهدنا الصراط المستقیم، ان ربی علی صراط المستقیم. بعد امام قبلا جلسه پیشم گفتم این کلید واژه صراط مستقیم، امام در مورد ان ربی علی صراط المستقیم یه بحثی داره، میگه ان الله نیست که علی صراط، ان ربی، ربی این اضافه به من شده، نه ربنا، نه رب العالم، ربی علی صراط المستقیم. این اشاره‌ای به اون طرق الوصول هم داره، یعنی هر کی افتاد تو این مسیر بعد رب او علاوه فی ایام دهرکم نفحات میاد هدایتش میکنه. بعد جنبه عرفانیش اون بحث عین ثابت، جنبه تشریعیش این میشه که واقعا در این خزانه داروخانه معنوی کتاب و سنت برای هر نفسی تو هر شرایطی، لذا این همه دائره مستحبات داریم. ببینید لب لب علام فهمون، این هم مستحبات کدومش مال این آدمه؟ اینجا طبیب حاذق میخواد، مقیاس هایی وجود داره. بله خیلی امام عجیب اینجا رو تفسیر میکنن و تبیین میکنن این ماجرا رو. خب پس این میشه کلیت ماجرا. حالا من عناوین زیادی تو عبارتهای امام دارم که باز اشاره به همین ماجرا داره. باز یه عبارت دیگه اینجا هست اگر پیداش بکنم و بخونم خدمت شما. امام مثلا تو همین سیستم، حالا من یکم مجبورم بی نظمش کنم چون عبارتش جلومه، ببخشید دیگه. حالا بعد آره امام نشون میدن که و این اعتبار چون مال فاعل بالقصد دارم جلو میرم و فاعل بالقصد چون مشکل، چون ارادش تابع علمشه و چون این علمه میتونه معصوم نباشه و میتونه رنگ بگیره از جوانب مختلف و اعتبار تابع اون علم اتفاق بیفته و اراده رو پشت سر خودش بکشه، انسان میتونه مسخ بشه بخاطر این علم. بعد امام حقیقت و حبوط و مسخ و اینا رو اینجا توضیح میدن با علم. این یکی از نکات خیلی مهم. یکی دیگه از نکاتی که توضیح میدن، امام میگن ریشه اصلی همه این علوم اینه که انسان نگاهش به عالم ماده است. لذا اینجا کلید واژه حب الدنیا رو شما سرچ کنید تو عبارت امام، امام میاد اینجا رو توضیح میده. حب الدنیا رأس کل خطیئه و شجره منهیه، که جلسه پیشم یه عبارت خوندم، امام فرمودن دوست داشتم شجره منهیه رو رساله براش مستقل بنویسم، که در روایات مختلف فلسفه تشریع خیلی از عبادات همین شجره منهیه شمرده شده. بعد امام مفصل اینجا توضیح میده، بعد اینجا تبیین میکنن که عالم کلش نوره و اسماء جمال و جلال الهیه، که این جمله رو ما از عرفا هم داریم که بعد عرفا هم گفتن دنیا هم مظهر جمال و جلاله، بعد نمیدونیم اینو کجای دلمون بذاریم تو این سیستم. امام اینجا حل میکنه، علامه هم اینجا حل میکنه. تو فت دنیا امام میفرماید، این عبارت حالا امامشو من میگم، علامه رو که دوستان کار کردن، امام میفرماید و بهتر از فت دنیا تو المیزانه. بله، ذیل اون آیات سوره مائده، سوره اعراف، سوره آل عمران مکرر علامه این رو داره، که ذیل اون آیات سوره مؤمنون، بله ذیل آیات سوره صافات مختلف. بعد حالا امام رو بگم، امام میگن که این عالم که همش مظهر جمال و جلال الهیه، انسانه که ظلوم و جهوله. امام ظلوم و جهول بودن به همین علم برمیگردونه، کمان که علامه هم در عبارتهای المیزانشون به همین علم برمیگردونه. حالا عبارت هم براتون، هم از جلد 19 دارم هم از جلد 2 دارم، یعنی تو جای مختلف علامه هم تو المیزان رو میگن که این ظلم و جهل. علامه ذیل اون شجره منهیه میگن این ظلمی که آدم به خودش کرد، که قرآن هم ظلم رو به نفس، صریح قرآن هم ظلمنا انفسنا، به این برمیگردونه. بعدش هم فتلقا آدم ربی کلمات فتاب علی، اون شروعش از خودشه. اونجا علامه ظلم رو به نفس برمیگردونن، نفس هم میشه علم با همین سیستم. امام هم به همین برمیگردونن که این دنیا که کلش مظاهره و هیچ مشکلی نداره، اونی که مشکل داره انسانه. انسانم به ظلم من الذین هادو به این برمیگردونه، اینم علمه چجوری اتفاق میفته. دنیای ما علم ماست، به این میرسونتش امام، نه به خود عالم. میشه تفسیر انفوسی که میگفتم با ظاهر آیات و روایات. این عبارت امام هم ببینید، یعنی ببینید حالا به این برگشت، ببینید چجور به هم وضع شد. اعتبار ما تابع اراده، متابع اعتبارمونه، چون اراده به باید برگرد. اینجا باید تکلیف اون حرفای فلسفی در مورد اعتبار، اعتبار ضرورت بالقیاس، اینو باید اینجا حل بشه. اصلا جای اعتبار اینه، اینا بین انسان و مقصد میبندنش. اعتبار درون نفسیه، جاش قبل بایده، قبل اراده است و تابع علم انسانه و درون نفسم هست. جلسه بیم یه اشاراتی به این کردم. بعد که این شد، چون ما نفسیم و رو به عالم ماده داریم، چون نفسیم و رو به عالم ماده داریم، که اون عبارت های علامه است که ارجاع علم حصولی به حضوری اونجا یادتون هست دیگه، وهمی یا عدمی یا اعتباری علم حصولی. ما نفسیم و رو به عالم ماده داریم، پس علم حصولی داریم، و چون علم حصولی اون مبدع حرکت ما میشه، اعتبار هم اینجا شکل میگیره. اعتبار خودش در محدوده پک علمه، این رو امام هم داره. بعد حالا تو این پک علم که رفته یکم فلسفی کردن دوباره، تو این پک علم یه تیکش اعتباره، یعنی علم حصولی یکی از مولودات علم حصولی مسئله اعتباره. چون نگاه به عالم ماده بود که علم حصولی به وجود اومد، نگاه به عالم ماده هم است که اعتبار شکل میگیره. نگاه ما به اقراض مادی، اعتبار مادی شکل میگیره، اعتبار کریه، اعتبار کثیف، اعتبار آلوده، که میشه اخلده الالعرض، این نتیجهش میشه. حالا ببینید عبارت امام رو تو این فضا، خیلی عبارت قشنگیست. امام میفرماید که ما از خدا در نمازهای ما اهدنا الصراط المستقیم این راه اونا رو نمیخوایم. همه دعوت انبیا این بوده است که مردم رو از این سرگردانی که دارند، خوندیم عبارت ان ربی علی صراط المستقیم، آن طرف طرف ندارد، دنیاست، این طرف هم ماورایا، آنچه که مربوط به نفسانیت انسان است، نفس، شهوات انسان است، آمال و آرزوهای انسان است، این دنیاست. آن دنیایی که تکذیب شده است این عالم طبیعت نیست، این عالم طبیعت نور است. دلبستگی های به این عالم انسان را بیچاره می کند. ظلمت ها از این دلبستگی هایی است که ما داریم به این دنیا، به این مقام، به این مسند، به این اوهام، اینا میشن اعتبارات. بعد علامه این رو تو علمزار مفصل توضیح میده که اونی که ما باید اول ازش عبور کنیم حجاب اعتباره تو قوس سعود. به این اوهام، ببینید، به این مقام، به این مسند، به این اعتبارات، به این خرافات، همه انبیا آمدن برای که دست شما را بگیرن از این علائقی. علائق علقه وجود ربطی است، همون اعتبار است. اتا کلوزی حد حده کلوزی حق حقه، تو عالم اعتبار که میشه حدود اعتباری، همه انبیا آمدن برای که دست شما را بگیرن از این علاقه که همه اش بر ضد آنیست که طبیعت و فطرت شما اقتضا میکنه، شما را دستتان را بگیرن و از این علائق نجاتتان بدهن و واردتان کنن به عالم نور. همه ادیان، اسلام هم در رأس همه ادیان است، برای یک همچو مقصدی این ادعیه مهیا میکنن این نفوس را، برای آنکه این علایقی که انسان دارد و بیچاره کرده انسان را، این علایق، این گرفتاری هایی که انسان در این عالم طبیعت دارد انسان را سرگشته کرده، سرگشته میشه علایق مادی، متحیر کرده است، نجاتش بده. حالا این رو شما برید تو انسان و ایمان آیه مطهری به فعالیت های التزازی و تدبیری ببینید آیه مطهری چجوری اینو توضیح میده، یعنی اینا ادامه شه. و آن راهی که راه انسان است ببرند، راه های دیگر راه انسان نیست، راه های دیگر حیوانیت است، حیوان، راه های دیگر انسان داره اعتبارشون میکنه، اما حیوان میشه انسان به ما و حیوان که میگفتن. و این مناجات ها و این ادعیه که ائمه ما بعد از اینکه دستشان کوتاه شده بود از اینکه دعوت ظاهری خیلی واضح بکنند، مردم را با این ادعیه با آن راهی که باید ببرند راه می بردند. مقصد انبیا این نبود که بیایند یک جایی را بگیرند و یک مثلا کاری برای خودشان درست بکنند، مقصد این نیست آقا. مقصد پیغمبرها این نبود که دنیا را بگیرند و آبادش بکنند، این نبود که اجتماع را آباد بکنند، مقصد این بود که راه را به این اهل دنیا، به این انسان ظلوم و جهول نشان بدهند که این راه را بروید، آن راهی که شما را میرساند به خدای تبارک و تعالی، این راه است. ان ربی علی صراط مستقیم، دنیاست و آن طرفش همه عالم، دنیاست و آن طرفش ماورا، و ماورای آن طرف نور مطلق. انبیا آمدن که ما را به آن نور برسان. این فلسفه تشریع امام داره توضیح میده. پس اصل میخوام بگم تو رو خدا، این نمیدونم حالا من تو این فضا و حرفو کجای دلم بذارم که مثلا علامه با مسئله اعتباریات اومده علوم انسانی گفته، علوم انسانی ولید اینه، اصلا اعتبار رهزنه، اعتباری که شما رو به اعتبار مقدس نرسونه چی دارید میگید؟ اصلا ما حرامه برامون جعل بایعت کنیم. جلسه پیش گفتم بعدن علامه امام توضیح میدن اگر او نبود که دست بر عقل گذاشت، عقل ما نمیتونست کاشف بایعت بشه، نمیتونست کاشف است بشه، نمیتونست کاشف این. الله ولی الذین آمنوا ان ربی علی صراط مستقیم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، اخراج واقعی من از ظلمات الی النور. بعد امام این رو، بله، هر حرکتی که از انسان صادر بشود، حالا ببین فلسفه تشریع اینطور پا میگیره، هر حرکتی که از انسان صادر بشود، چه حرکت‌های قلبی و چه حرکت‌های روحی و چه حرکت‌های جوارحی، سه تا شد، از این دو حد خارج نیست، یا به طرف صراط مستقیم و الله است یا طاغوت. منحرف یا به طرف چپ یا به طرف راست. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یک سرش اینجاست و یک سرش با آن طرف عالم به مبدأ نور. صراط الذین انعمت علیهم، به آمدن تعلیمات انبیا انعام کرده خدا بر ما که ما را هدایت کند به این راهی که راه الله است، به تعلیم انبیا، یعنی تشریع، یعنی شریعت، یعنی باید مقدس، و موجب این می شود که تمام عالم به سعادت برسند. تمام عالم، ببین حد اکثریش کرد، داره جعل رو توسعه میده و با آرامش و با تربیت صحیح در این عالم زندگی کنند و تمام جهاتی که در این عالم هست برگردانن به همان جهت توحیدی الهی، تمام جهات این عالم به او و سایر حرکتها، چه حرکتهای قلبی، بعد سایر حرکتها رو جدا کن، چون حرکتهای قلبی که دیگه ربطی به اعتبار اجتماعی نداره، و چه حرکتهای خیالی باشه و چه حرکتهای جوارحی باشه، برخلاف این مسیر که باشد همه طاغوتیست. یعنی پس خیاله هم باید سبقت الله بگیره، جواره هم باید سبقت الله بگیره، اجتماع هم باید سبقت الله بگیره. این یعنی علوم انسانی اسلامی که الاسلام هو تسلیم ها، نه علوم انسانی اسلامی. بعد امام خودش اسلامو توضیح میده، الان جلوتر میرسم عبارت رو میگم، بعد امام تو این فضا تبیین میکنه که پس ما تشریع متابع انسان کامله چون اعتبارش مقدسه و تابع اون اهدافه، و بعد در این فضا و در این مسیر خدمت شما عرض کنم یه عبارت دیگه هم براتون بخونم، اون عبارت هم عبارت قشنگیست اگر خدا لطف کنه پیداش کنم سریع. امام توضیح میداد که یه لحظه من ببخشید، امام تو چهل حدیث برهانی رو اقامه میکنه بر نبوت، دلیلش بر نبوت حد اکثری بودن تشریعه. تو متن چهل حدیث دنبال این عبارت میگردم که اینم بخونم خدمتون، نشون میده که چون انسان همه اینها دخیل در کمالشن و باید برای همه اینها تو اون صراط مستقیم جایی باشه و خود انسان نمیتونه او رو بفهمه، پس باید یه کسی اوور اومده باشه. اصلا دلیلش دفاع حد اکثری از دین و تشریع، حد اکثری به این معنا، نه حد اکثری به اون معنا که ریاضیات اسلامی بشه و اینا قاطی نشه، این به این معنا. حالا رفت از دستم انگار، پیداش نکردم. حالا و چون کلام منتهی شد بدینجا، چهل حدیث صفحه 201، به طریق استطراد یک مطلبی را بیان می‌کنیم که آن را هم به نظر نویسنده با از بدیهیات باید محسوب داشت، از بدیهیات. و آن این است که پس از آن که می‌دانیم با علم ضروری که شریعتی از جانب حق در بین بشر باید باشد و رجوع نماییم به شرایع معموله در بین بشر که عمده آنها سه شریعت است، یهود و نصارا و اسلام، میبینیم به ضرور شریعت اسلام در شریعت اسلام در سه مقام که اساس شرایع و مدار تشریع بران است، که یکی راجع به عقاید حقه و معارف الهیه و توصیف و تنزیه انبیا که عمده و اصل شرایع است، و دیگر راجع به خصال حمیده و اصلاح نفس و اخلاق فاضله، و سوم راجع به اعمال قالبیه فردی، اجتماعی، سیاسی، مدنی و غیر آن، کامل تر از دیگران است. بلکه هر منصف بی غرض نظر کند می‌یابد که طرف نسبت با آنها نیست، در تمام دوره زندگانی بشر قانون و شریعتی که به این اتقان باشد و در تمام مراحل دنیایی و آخرتی کامل و تام باشد وجود نداشته و این خود بزرگتر دلیل بر حقانیت آن است. بالجمله بعد از اثبات نبوت عامه و اینکه شریعتی از برای بشر خدای تعالی تشریف فرموده و طرق هدایت را به آنها فهمانده و آنها را در تحت نظام، نظم و نظام درآورده، اثبات حقیقت دین اسلام احتیاج به هیچ مقدمه ندارد. یعنی اگه کسی اون فلسفه نیاز به نبوت رو بفهمه میفهمه اسلام، یعنی هر چقدر گسترده تر بهتر، جز نظر کردن به خود آن و مقایسه بین آن و سایر ادیان و شرایع که در جمیع مراحلی که تصور میشود احتیاج بنی الانسان از معارف حق و ملکات نفسانیه تا وظائف نوعیه و شخصی و تکالیف فردیه و اجتماعیه، و این یکی از معانی حدیث شریف است که فرمود الاسلام و یعلو ولا یعلو علی، زیرا که هرچه عقول بشر ترقی کند و ادراکات آنها زیاد گردد، وقتی به حجج و براهین اسلام خلاص محصل برهان ما بر اثبات نبوت خاتم النبیین این شد که همینطور که اتقان خلقت کائنات و حسن ترتیب و نظم آن ما را هدایت می کند که یک موجودی منظم اوست که علمش محیط به دقایق و لطائف و جلائل است، اتقان احکام یک شریعت و حسن نظام و ترتیب کامل آن که متکفل تمام احتیاجات مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، اجتماعی و فردی است، ما را هدایت می‌کند با آنکه مشرع و منظم آن یک علم محیط مطلع بر تمام احتیاجات عائله بشر است. و چون به بداهت عقل می‌دانیم که از عقل یک نفر بشر که تاریخ حیات او را همه مورخین ملل نوشتن و شخصی بوده که تحصیل نکرده، بعد امام توضیح میدن این سری. خب عبارت رو تمام بکنیم. امام علی الله مقامه، یکی دیگه از کارهایی که خدمتون عارضم، یه عبارتی هم از امام جلسه پیش خوندم تو مسئله جلسه ای که با خبرگان داشتن، جامع مدرسین داشتن، که سماوات رو توضیح داده بودن و فلکیات رو توضیح داده بودن و بعد نشون دادن که آنچه که وظیفه هدف اصلی در واقع انسانه و هدف اصلی در واقع اسلام، عرفان الهی و معنویات اسلامه و حتی حکومت عدل مقدم است برای اینکه ما به او برسیم. خاطرتون هست فکر میکنم جلسه پیش خوندم همین عبارت رو، قبلتر خونده بودم، حالا تو ذهنم اینه که خوندم، یعنی حالا میخواستم عبارت شو دیگه نخونم، اگه خوندم که دیگه بله. امام علی الله مقامه الشریف خلاصه این فضا رو که تصویر میکنن، بعد هم میان گستره شریعت رو نسبت به این که الان دیدید اخلاق رو گفتن، عقاید صالحه رو گفتن و دائرش رو توضیح دادن. یه تیکه ای رو بله، یه عبارت دیگه یه امام دارن اینجا، من اون عبارت هم اگر همین الان بخونمش که دیگه بله. امام اینجا پس نشون میدن که ما باید رو اعتبار مقدس بریم جلو و راه ما هم سلوک به سمت الله و همه باید به او برسن. این رو هم تبیین میکنن. بعد تبیین میکنن که اون چیزی که در دو طرف قصه وجود داره، یک قصه کسانی که شریعت رو مقدمه حقیقت میدونن و یک قصه کسانی که شریعت رو همین ظاهر میدونن، هر دو رو نفی میکنن. بعد این مطلب که هر دو رو نفی میکنن، امام یه جا صریح این رو میگن، یه جا نتی یعنی حلی چیزی که ما میبینیم و میگن که او دلیل اینه که میگیم این دو مدل غلطه. میبینید الان ما با زبان دینشناسی اینو گفتیم، گفتیم چون ما نیازامون گسترده است پس باید اسلام برای همش باشه، چون دین آمده انسان رو به مقصد یعنی الله برسونه پس باید برای همه این مراحل حرف گفته باشه، پس این یعنی شریعت، یعنی آنچه که ما جاء به النبی، پس دیگه ما چیزی به نام شریعت در مقابل طریقت و حقیقت نداریم، همه در شریعت به معنای ما جاء به رسول و امامه. این رو
توضیح دادیم. این اینجا درست.
اما خدمتون عارضم، بله، یه عبارتی رو امام اینجا داره، یه لحظه من این رو هم اگر بخونم براتون. اهل حقیقت این آداب الصلاته، یعنی اینکه پس باید شریعت همه این اطوار رو در درون خودش. اهل حقیقت از آنچه که ذکر شد پی میبرن به یک نکته دانستنی و مطلب مهم، که جهل به آن سرمنشأ بسیاری از زلالت ها و غوایت ها و بازماندن از راه حق است و بر هیچ طالب حق جهل آن روا نباشد و غفلت از آن جایز نیست. این چقدر تأکید میکنه. و آن این است که شخص سالک و طالب حق باید خود را از افراط و تفریط بعضی از جهلی اهل تصوف و بعضی غفله اهل ظاهر مبرا کند تا سیر الله برای او ممکن شود. ببین این سیر الله دیگه مفهوم عرفانی نیست، اصلا شریعت یعنی با مقدمات قبل دقت کنید، یعنی مهمه این دینه، دین اینو میگه. چه که بعضی از آن طایفه را عقیده بر آن است که علم و عمل ظاهری غالبی حشو است و برای جهال و عوام است، و اما کسانی که اهل سر و حقیقتن و اصحاب قلوبند و ارباب سابقه حسنا هستن احتیاج به این اعمال ندارن و اعمال غالبی برای حصول حقایق قلبی و وصول به مقصد است و چون سالک به مقصد خود رسید پرداختن به مقدمات تبعید است و اشتغال به کسرات، یعنی کسرات اعمال که شریعت چقدر فروع و احکام داره، حجاب. اینو داشته باشید. اینو بعدا میخوام با یه عبارتی که شرح عمیق‌تر کنم. امام اینجا داره زبان دین شناسیه رو میره که بشر این همه نیازه پس همه رو شریعت گفته. و طائفه دوم در مقابل این دسته قیام نمودن و در جانب تفریط افتادن و انکار کلی مقامات معنوی و اسرار الهیه نمودن و جز محض ظاهر و صورت و قشر دیگر امور را به کلی منکر شدن و به تخیلات و اوهام نسبت دادن و بین این دو طائفه لازال کشمکش و مجادله و مخاصمه بوده و هر یک دیگری را برخلاف شریعت می دانستن و حق آن است که هر دو طائفه قدری از حق تجاوز نمودن و افراط و تفرید کردن. ما در رساله سر و صلات در این موضوع اشاره نمودیم و در این مقام نیز حد اعتدال را که صراط مستقیم است می نمایانیم. صراط مستقیم بود گفتم کلید واژه یک صراط مستقیم. باید دانست که مناسک سوریه و اعم و عبادات قالبیه نه فقط برای حصول ملکات کامله روحانی و حقایق قلبی است، نه، بلکه آن یکی از ثمرات است. لکن نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب کلیه عبادات، این جمله، اینو دقت کنید، کلیه عبادات، خواهش میکنم ببینید این خیلی مهمه، سرایت دادن معارف الهیه است از باطن به ظاهر و از سر به باطن به علن. و چنانچه ببینید حالا تشریع و تکوین رو دوباره امام میاره، اون هدایت، اون جمله اول عرضم، و چنانچه دست رحمت رحمانیه بلکه رحیمیه منبسط بر تمام نشاعات از قلبیه و قالبیه انسانیه است و هر یک از مراتب را حظیست از نعم جامعه الهیه، هر یک را حظ و نصیبیست از ثنای حق و شکر نعمت رحمانی و رحیمیه واجب مطلق، و تا از نشعه سوریه دنیاویه نفس را حظیست و از حیات ملکی نصیبی است، بساط کثرت به کلی برچیده نشود و حظوظ طبیعت مرتفع نگردد و سالک الله چنانچه قلب را نباید به غیر حق مشغول کند، صدر و خیال و ملک طبیعت را نباید در غیر حق صرف کند، تا توحید و تقدیس را در تمام نشاعات قدم راسخ باشد. و اگر جذبه روحی را در ملک طبیعت نتیجه ای جز تعبد و تواضع برای حق حاصل شود، از انانیت نفس بقایایی مانده و سیر سالک در جوف بیت نفس است نه سیر الله. و غایت سیر اهل الله آن است که طبیعت و ملک بدن را نیز منسبق به سبقت الله کند. و یکی از مراتب و مواطن و بواطن حدیث شریف که فرماید از لسان حق تعالی شان انا الله انا الرحمن خلقت الرحیم و شققت لها اسماء من اسمی و من وصلها وصلتو و من قطعها قطعتو،
شاید همین قطع طبیعت که ام الارواح هست از موتن اصلی باشد و وصلش ارتیاز آن و ارجاع آن به موتن عبودیت باشد. پس طبیعت هم باید به عبودیت برگرده. و فی الحدیث عن ابی عبدالله علیه السلام، امام حدیث هم میارد، بالجمله اخراج مملکت ظاهر را از موتن عبودیت و سر خود و سر خود نمودن آن را از قایت جهل از مقامات اهل معرفت است. کسی که میگه ما دنبال باطنیم نه ظاهر، یعنی ظاهر ول میکنه، یله رها، میگه این اصلا نفهمیده اهل معرفت چی میگفت. از تسویلات شیطان رجیم است که هر طایفه را به طریقی از حق تعالی باز داره. اینا را انکار مقام، اونا را ول کردن دنباله عالم. بعد امام میگه که اصلاح مملکت ظاهر و مملکت ماده از اهم مقاصد شریعت، همون شریعتی که همشه. ببین از روز اول ما سیر الالله از شریعت گرفتیم دادیم به عرفان، عرفا پایینت کارو ول کردن که اهم مقاصد انبیاءه، حکومت و بست عدل و اینا، اینا هم اینو گرفتن اونو ول کردن. امام میگه این نگاه ناقصه به شریعته. اسلام یک نگاه وحدانی میده به بشر، همه اینا توش از بین میرن، الغاء خصوصیت انسان به یگانگی. چنانچه انکار مقامات، حالا ایوه و سد طریق معارف را، بارها مونده بودم این عبارت ها رو شرح بدم، هی میگفتم الان جاش رسید، هی تو این درس ها. چنانچه انکار مقامات و سد طریق معارف، ببخشید من خیلی این گردنم درد گرفته، عذر خواهم. چنانچه انکار مقامات و سد طریق معارف که قرة العین اولیاء خداست و تحدید نمودن شرایع الهیه را به ظاهر که حظ دنیا و ملک نفس و مقام حیوانیت آن است و غفلت از اسرار و آداب باطنی عبادات که موجب تطهیر سر و تعمیر قلب و ترقی موجبه. ببین آداب موجب تعمیر قلبه، راه تعمیر قلبم پس اختراعیات اذکار با عباجد و اینا نیست، دائره ابجد و نمیدونم چی چی و اینا، راهش عمل به همین اسرار شریعته که در روایات آمده، از غایت جهالت و غفلت است و هر یک از این دو طائفه از طریق سعادت و طریق مستقیم صراط مستقیم انسانیت دور و از مقامات اهل معارف مهجوره. و عارف بالله و عالم مقامات باید همه حقوق بدنیه و ظاهریه را مراعات کند و هر صاحب حقی را، یعنی بدن، به حق و حظ خود برساند و از غلو و تقصیر و افراد و تفریط خود را تطهیر کند و ازاله قذارت انکار صورت شریعت که فی الحقیقه تحدید است و ازاله خباثت انکار باطن شریعت که تقیید است و هر دو از وسائط شیطانیه و اخباس آن لعین است بنماید تا طریق سیر الالله و وصول به مقامات معنوی برای او آسان شد. پس یکی از مراتب ازاله خبث، ازاله اخباس اوهام فاسده است که مانع از قرب الالله و معراج مؤمنین است و یکی از معانی و مقامات جامعیت نبوت ختمیه، بلکه دلائل بر خاتمیت آن است که بر در جمیع مقامات نفسیه تمام حقوق و حظوظ را از جمیع شؤون شریعت استیفا فرموده. و چنانچه در معرفت شؤون ربوبیت، بعد امام شروع میکنه میگه شریعت ما تنها شریعتی است که از ارواح اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح تا بالاترین مقامات داره، که علامه در تفسیر الله اکبر این رو هم بیان میکنه. بعد علاقه که عارف به معارف الهیه و مجذوب جذبات رحمانیه را از آنها طلب ملکوتی حاصل و وجد لاهوتی پیدا می شود، همینطور توحید عملی قلبی را تا آخرین مراتب افق طبیعت و ملک بدن سرایت داده. این تعبیر رو سیدنا آیه عاشق مزه، این سرایت که امام می فرماد بعدن میگه استاد ما می فرمود که عبادت یعنی سرایت دادن توحید از باطن قلب تا بدن، بدن ظاهری و هیچ موجودی را از حظ معرفت الله محروم نکرد. بالجمله اهل تصوف از حکمت، از حکمت عیسویه من حیث و لایش ارون دم میزنن و اهل ظاهر از حکمت موسویه و محمدیون از هر دو اینها به طریق تقیید بری هستند. طریق تقیید این دو تا رو با هم جمع و تفصیل این اجمال از عهده این مقام خارج و در خور این اوراق نیست. و امام بعدا میگه این معنای روایته که غیر المغضوب رو به یک دین و لزالین رو به دین دیگه نسبت داد، میگه این باطنشه. میگه اونها یکی اهل وحدت، یکی اهل کثرت، یکی اهل جمع. در سر و صلات هم اینطور میگه. عمده مقصد و مقصود انبیاء اعظام و تشریع شرایع و تأسیس احکام و نزول کتاب‌های آسمانی خصوصا قرآن شریف جامع که صاحب و مکاشف و مکاشف آن نور بله رسول ختمی است، نشر توحید و معارف الهی و قطع ریشه کفر و شرک و دوبینی و دوپرستی بوده و سر توحید و تجرید در جمعی عبادات قلبیه و قالبیه ساری و جاری است. بلکه شیخ عارف کامل شاه آبادی روحی فدا می فرمودن عبادات اجراء توحید است در ملک بدن از باطن قلب. دوستان یکی از دلائلی که گاهی آقای شاه آبادی رو اهل عرفان عملی نمی دونن و امام رو هم نمی دونن همینه، چون اونا از عرفان همون نیشه قولی تو ذهنشونه. امام اصلا سیرشون نبود. بالجمله نتیجه مطلوبه از عبادات تحصیل معارف و تمکین توحید به دیگر معارف است در قلب و این مقصد حاصل نشود مگر آنکه حضوز قلبیه عبادات را سالک استیفا کند و از صورت و قالب به حقیقت و لب عبور نماید. این جمله به تنهایی دیده بشه امام عرفان داره همه شو باید با هم دید و واقف نشود در دنیا و قشو که وقوف در این امور خار راه سلوک انسانیت است. بعد دوباره امام میگه شریعت به همش دعوت کرد. پس این یه نگاهی میشه به شریعت که شریعت لیس وراءه شیء آخر. این میگفتن شما کجا میگید؟ هی میگید امام گفته شریعت طریقت حقیقتی کیه؟ این این اگر این توضیح نیست پس چی توضیح؟ تمام شد دیگه، همه چی تو خودش. لذا شما میبینید امام تو آداب و صلات سر و صلات از غیر روایات که مطلب نمیگه و این سلوک عملی امامه. این میشه مدل کار. من دیگه ادامه ندم بیش از این، این قسمت رو فکر کنم حل شد و هضم شد و توضیح داده شد. پس انسان حالا بریم جلوتر. بعد عرفا این مسیر رو که ادامه میدن میرسن به مسئله توحید افعالی. امام یه عبارت قشنگی داره که تا انسان حرکتش بر مدار توحید افعالی نشه اصلا در مسیر قرار نگرفته. بعد برای این ماجرا بله یک عبارتی هم اینجا داره، اونم بخونم براتون. بله یک لحظه اگر اجازه بفرمایید. یه بحثی داره امام در مورد این که زیرا که تطهیر ظاهر مقدمه تطهیر باطن است تا تقوای تام ملکی دنیایی بر وفق دستور شریعت مطهر حاصل نشود، تقوای قلبی رخ ندهد و تا تقوای قلبی از اموری که شمرده شد حاصل نشود. بعد امور چیه؟ حب جاه و شرف و حب دنیا. تا این حاصل نشود تقوای روحی سری حقیقی پیدا نشود. و تقوای روحی چیه؟ خودش میاد و تمام مراتب تقوا مقدمه این مرتبه است که آن ترک غیر حق است. لذا اول باید آدم عصمت از گناه پیدا کنه، تقوای تام ملکی دنیایی به تعبیر امام، بعد تقوای قلبی حاصل بشه که تقوای قلبی رفض حب دنیاست تا تقوای سر حاصل بشه که ترک غیر حق. بعد همین ها رو این عبارت امام رو
تقوای سر همون طهارت سر
طهارت سر که در مشاهد بوده امام میگه ترک غیر حق که عبارت این عبارت عبارت باز آداب الصلاته که دارم میخونم بله صفحه 78 آداب الصلات. حالا من یکم ضعف برم مستولی شد نمیدونم چرا از اواسط جلسه صدام هم افتاد یه ضعف شدیدی تمامش بکنم. پس این نگاه رو بعد این نگاه رو امام توضیح میده. یکی از مشکلات قصه چگونگی تصویر تطبیق انسان بر توحید افعالیه. من آدرس میدم به شما، هم امام هم علامه اینجا مبین کردن متشابهات کلمات رو و از بین بردن اقلات کلمات رو. امام میگه معنای عمل بر توحید افعالی نه یعنی گوشه خونه نشستن، یعنی فنای اراده در ارادت الله. بعد امام میگه این ارادت الله رو که هر کی میشنوه از مشایخ ما مثل میرزا جواد که در لقاء الله فرمود در اسرار الصلات فرمود، فکر میکنه اراده تکوینیه. نه عمو جان، اراده تشریعی، یعنی نخواهم جز آنچه او خواست. بعد امام میگه این فنای در اراده تشریعی به مکان من الامکان، این تأدب به آداب الله میخواد، کار سختی نیست، از عمله. حالا خاک به دهنم که او بعضی ها گفتن امام اهل عمل نیست، امام فقط اهل علم بوده. امام میگه از عمل در میاد. بعد میگه فنای اراده در ارادت الله چجوریه؟ یعنی هرچه که او اراده کرد به اراده تشریع یعنی شریعت، تو غیر اون نخواهی الاسلام و بعد تسلیم. حب و بغض تو فانیه در حب و بغض الهی، میگه حب و بغض فلله. فروع دین بیار، نامه های سید احمد کربلای مولا حسین قلی بخون. حب و بغضت حب و بغض فلله باشه، ارادت اراده الهی باشه. او میگه این جهت فلش شر به هر طرف رفت، تو قلبت رو تسلیم اون جهت کنی، حتی اگر اصول عملیه شرعیه باشه. لذا به تعبیر امام و علامه اصول عملی هم استکمال سازن، که مفصل میگفتم عبارتاشو خوندم از الولایه از المیزان خاطر شریف دوستان هست. بعد اراده الهی، اراده الهی یعنی شریعت قرار، تو بر طبق او بخوای، حب و بغضت رو مطابق او کنی، مطابق با بعد شریعت قرار. شما میدونید اصول خوندید عناوینن، عناوین ازلی و ابدیه. لذا شریعت قرار لا ینحصر به زمان ولا مکان خاص، یعنی اگر شریعت قرار یه روزی یه چیزی رو گفت آلت قمار و قبیح، تو بغضشو به دل بگیری. اگر یه روزی گفت از آلت قمار خارج شد مباح، دیگه بغضشو به دل نگیری تا فقیه بتونه تمدن سازی کنه. اما فقیه به فقه محمدی، نه به فقه عیسوی یا موسوی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نه تصوف نه قشره. ولی تابع این ولایت باید بشه تا ولی بشه، تا بشه به ولایتش عمل کرد، تا بتونه تمدن و انقلاب و حکومت رو جلو ببره. الاسلام و الحکومه یعنی این، نه حکومت یعنی ظاهر. این همونه که شیخ اشراق هم میگفت که حاکم واقعی و الهی کسیه که مخلعه به خلعت این ظاهر و باطن، در کلمات آیت الله جوادی است. این نگاه رو اگر ما به شرع پیدا کردیم، این نگاه رو اگر به ولایت و حکومت پیدا کردیم، قصه عوض میشه، قصه عوض میشه. لذا امام علی الله مقامه، یه عبارتی بخونم براتون اینجا از امام، باز ببینید عرض من این است که تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده، تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتن و اولیاء اسلام تا آخر دارن، معنویات اسلام است، عرفان اسلام است، معرفت اسلام است. در رأس همه امور این معنویات واقع است. تشکیل حکومت هم برای همین است، البته اقامه عدل است، لکن غایت نهایی معرفی خداست. نمیگه عدل غایت نیست، میگه غایت نهایی. ببین تو همون لحظه حواسشون هست که دقیق کلمه را به کار ببرن. غایت نهایی معرفت خدا، معرفی خداست و عرفان اسلام. هیچ کتابی از کتب الهی و فلسفی مثل قرآن نیست که حقایق معارف را به طور سریع بر بعضی جا و به طور کنایی بسیاری جا بسیاری جا فرموده، که حالا دیگه شرحش از عهده ما خارجه. پس این یه نگاه همه چیز رو در این نگاه قرار میده دوستان عزیز. بعد اون موقع گفتم توحید افعالی تمرینش از همین اوله. اون عارف میگه حالا بذار تو حضور نفسش سیر کنه، سیر کنه، سیر کنه، بیاد. امام علی الله مقامت تو چل حدیث، هم تو آداب و سلات، هم تو سر و سلات، هم تو جنود عقل و جهل، همه جایی رو میگه. میگه اصلا تا از بیت مسلم نفس خارج نشه سیر الله شروع نمیشه. یه جایی دیگه امام علی الله مقامه، بس من الان جامعه رو حکومت رو توضیح دادم و دیگه الان دارم سریع میرم چون که من ضعف برم مستوری شد نمیدونم چه جوری. بله اینم بخونم ضرر نداره، باز اینم یه عبارتی از امام، ادامه همون چیزیه که الان خوندم قبلتر. امام علی الله مقامه، بله این آن رشته سخنرانی را که دارد از مقام عقلانی به مرتبه قبل تنزل داد. بعد امام میگه سیره قضیه همینطوری که اول آدم یاد بگیره علم حصولی، بعد اینا رو وارد قلبش کنه، که تو چل حدیث هم داره. طریقه خدا خواهی و خداجویی آن است که انسان ابتدای هم وقتش را صرف مذاکره علم بالله و صفات، سپس معارف را وارد قلب کند. مشایخ معمولی سپس معارف را وارد قلب کند، البته نتیجه حاصل خواهد شد. چل حدیث 29 فکر میکنم. یا مثلا امام در اون عبارتهاش میگه که استاد ما میفهمود که به قلب مثل زبان طفله، مطلب به زبانش و تفهیم، طریقه تفهیم و تلقین. حالا شنیدم این رو برداشتن و بردن با بحثای روانشناس و تطبیق دادن. خب واقعا ببینید سخنانی را که دارن از مقام عقلانی به مرتبه قلب تنزل داده و در نفس خود به حقیقت رسانده است، که اینو در مورد محی الدین میگه، همون خلوات و جلوات و اینا. عرض کنم به محضر با سعادت شما، اینم بخونم، این ادامه بحث خیلی مهمه. امام میگه لذا تا خروج از بیت مسلم نفس نشه اصلا سیر الله شروع نمیشه، و تو توهم کردی سیر الله، لذا آخرش هم برمیاد کارتو خراب میکنه. کجا برمیاد کارتو خراب میکنه؟ ولكن حفظ مقام العبوديه والادب لدى الحضره الربوبيه يقتضي ان يكون النظر. امام تشبیه و تقدیس و توضیح میده، تنزیه و تشبیه توضیح میده، بعد که تبیین میکنه بعد میگه چرا در شریعت در تقدیس بیشتره، تنزیه بیشتر از تشبیه. میگه به خاطر اینکه میخوایم عوام ببریم، حفظ مقام عبودیت اختصار رو داره. بلی انسب لحال سالک و عن الخطرات ابعد. بعد امام میگه هر کی به تشبیه بیشتر کشش داره بفهمه که انانیت داره، چون تو طریق شهر تقدیس بیشتره. هر کی دنبال اینه که بروزات نفسی بده، بیمار شفا بده، ذکر بده، حال بده به دیگران، خودش شک کنه به خودش که چته. میگه مگر شارع مقدس بده اجازه بده این کار کنی با فقه. لذا بعد نتیجه میگه که اگه استادی فقیه نیست جرأت نباید استادی کنه. مگه شرع به اجازه داده؟ مگه موازین شرع بلدی؟ باید تطبیق عناوین کنی ببینی شارع کجا به اجازه داده چیزی اظهار کنی، نه اینکه قدرت نداری، کجا به اجازه داده اظهار کنی. فلا بد لكل من سلك طريق المعرفه او دخل مدينه الحقيقه بالقدم الراسخ العلمي ان يكون في جميع الاحوال منزها و في كل المقامات مقدسا و مسبحا به لحاظا یکون و تقدیس و تنزیف فی لسان الاولیا اکثر تداولن. آقا اگر ای طور باشه با اخلاص هم نزدیک تره، با اولیای تحت قبایی معنا میشه. ببین شرع، ببین ما هر چقدر ما چرا اولیای تحت قبایی یه دوره ای نداشتیم الان یه دوره زیاد میشه؟ چرا؟ به خاطر اینکه به شرع نزدیک تر میشه. او که کنار امام معصوم میشه، خدا رحمت کنه، آقای بهجت میفرم، خودم یادم ازشون شنیدم، فهمودن که میومد کنار حضرت میگفت که یکی از عالم عالم آل محمد الله صلی الله علیه و آله. همین. نمیفهمید امام صادق کیست. خیلی هم ثقه است، خیلی هم آدم معتبریه. اما نمیفهمید. و کانو علیه السلام اضافه سنو الى ذلک المقام صرحوا بالقول تصریحا تقدیس. لا اشاره او تلویحا به خلاف مقام تشبیه و تکثیر. فانه دست شما در نکنه. قل فی کلمات الکمل من اصحاب الوحی و تنزیل التصریح به بل کل ما وصلوا الی رمزوا بالقول رمزا و رفضوا التصریح بهی رفضا و ما وقع من الشطحیات من بعض اصحاب المکاشفت و سلوک و ارباب ریاضه فهو لنقصان سلوکهم و بقاء الانانیه فی سرهم او سر سرهم فتجلا علیهم انفسهم بالفرعونیه و اما سالکون على طریق الشریعه مع رفض الانانیه به جملتها و رمتها و ترک العبودیه لنفسهم برمتها مع طهارتهم و عدم التوجه الى اظهار القدرت و السلطنت بالفرعونیه فهم فی اعلا مراتب التوحید و التقدیس و اجل مقامات التکسیر و التلوین و لم یکن التکسیر حجاما لهم عن التوحید ولا التوحيد عن التكسير لقوة سلوكهم وطهارة نفوسهم وعدم ظهورهم بالربوبية همين ميشه چون خودش از این کارا نمیگرد فکر کردن که اهل عمل نیست اهل مقامات نیست طهارة نفوسهم وعدم ظهورهم بالربوبية التي هي شأن الرب المطلق لذا میگرد ائمه هر وقت یه جای مجبور به اظهاری میشدن بعدش خیلی خودخوری میکردن کسر نفس میکردن خاک بر سر میریختن گریه میکردن سجده میکردن عبادت میکردن خیلی عجیبه یادم رفت اون قبل تو فاز قبل اینم تو نوشتتون بیاری تو فاز قبل امام تو فاز قبل نشون میده میگه نه عرفان به معنای سرایت دادن حقیقت توحید به همه مراتبه لذا اعلا مرتبه سجده است چون ادنی المراتب در عوالم خاک رسوندن به خاک امام میگه این سر سجده است تو آداب الصلاه حالا عبارت چه دیگه وقت نیست بخونم پس یک سیری رو امام درست میکنه یک دینی رو یک شریعتی رو شریعت وحدانی از اول تا آخر چیزی ورایش نیست و این اعتبار رسول الله که اعتبار رسول الله مبدع تصدیقش کشف و شهود رسول الله و امکان نداره انسان از این خارج بشه بله امکان داره هدایت تشریعیه تو اعتبار میکنید لذا امام علی الله مقامه در جای دیگه میگه اون که اعتبار طریقت اختراعیه میکنه از کار خاصه و اعمال خاصه تولید میکنه خودش این ادامه همون آدمیه که این پایین شریعت سازی میکنه لا فرق بین اینی که با دست خودش با ذوق خودش راه شریعت دین انسانی میسازه یا جلوتر در شریعت احواء خودش رو به لنگ و رنگ و لعاب درست میکنه میگه این در ذیل اسلام با اون که در اون بالا میاد برای خودش نفسه این نفس ضعیف و اون نفس قویه هیچ فرقی نداره لکن این نفس از خودش اختراعات و اقتراحات داره و اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبک لذا علامه رو شما نگاه بکنید اون نامه ای رو که میخوندم گاهی برای شما حالا شما بیارید بعدن تو اسناد بیارید نامه ای که سال 1329 شمسی تو اولین دستورات به علامه تهرانیشون میده میگه ولو باطن قصه این است که برای ما علم اختیار جمع شده است و شعر رو میارد امام علامه لکن به شریعت نگاه بکنه هرچرا که خود و این سر اون نام است نسخه نجات علامه هرانچه که نفع اخروی ندارد ترک کن بعد نفع اخروی مفهوم کشداریه برای یک کسی نفع اخروی در حد علمشه دیگه چون خوندید دیگه در الولایه ملاک علمه یک کسی نفع اخرویش میشه توحید ذاتی یک کسی نفع اخرویش میشه حلو و گلابی و سیب و گلاب خیلی زیبا این دوتا بر هم منطبق میشن الهونا فکر کنم دیگه تم کلام باشه. حالا من قسمت اجتماع و حکومتش گفتم، باید جزئیات اعتبار رو توضیح بدم تا وارد او قسمت بشم که دیگه فکر میکنم بله تو نوشته دیگه پایان جلسات ببینیم اینجا. ان شاء الله خدا داره تا حال توفیق بده بتونیم بیشتر تو این را خدمت بکنیم و بله خودمون هم ذره به این مطالبی که گفتیم منتفع بشیم، از این فسخ و فجور دست برداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Thank you.